بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین، لا سیما بقیت الله فالارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف. در این جلسه که جلسه پایانی این برنامه است، به نظر رسید مروری روی آیات ربا که بیشترین آیاتش هم در همین سوره مبارک البقره است داشته باشیم و ببینیم نکته ای را که به نظر میرسد نکته بسیار مهمی است میتونیم از این آیات به عنوان احتمال استظهار یا حتی استشمام کنیم یا خیر. پیش از مرور روی آیات و پیگیری نکته مورد نظر، چند تذکر مقدماتی عرض میکنم. تذکر اول این است که حرمت ربا و شناعت ربا در اسلام به اصطلاح از کفر ابلیس مشهورتر. حدود 15 آیه در قرآن مجید متعرض حرمت ربا یا قبل و بعد آیات مربوطه ربا شده و برخی از آیات آنچنان شدید اللحن هستند که نظیر اون را در هیچ امر دیگری در قرآن مجید نمیشه دید، مثل آیه 279 سوره البقره. تعبیرات روایات هم غواست و آنقدر تند و شدید هست که با شنیدن آنها مو بر بدن انسان راست میشه. تذکر دوم این است که ربا دو قسمه، ربای قرضی و ربای معاملی، و از مسلمات فقه اسلام و همه مذاهب اسلامی حرمت هر دو قسم رباست. گویا اینکه احتمال میره مستند حرمت قسم اول ربا آیات قرآنی و روایات تفسیری باشد و مستند حرمت قسم دوم یعنی ربای معاملی فقط روایات باشه که توضیح مختصری هم عرض خواهیم کرد. تذکر سوم این است که اون چه در این بحث کوتاه و گذرا به عرض عزیزان میرسه نه تفسیر هست و نه بحث فقهی و نه نقل فتوا هیچ کدوم، صرفا یه بحث طلبگی و مدرسه‌ای است به منظور انگیزه سازی برای بحث و بررسی در چارچوب‌های شناخته شده فقهی و تحقیقی انشاءالله. حالا بریم سراغ اون نکته احتمالی که عرض شد که اگر بشود با تحقیقات علمی و فقهی ضابط مند از آیات ربا استظهار کرد، دستاورد مهم می‌خواهد بود. اون نکته این است که تقریبا همه آیات حتی آیه 275 سوره البقره ناظر به قرضی هستند که به افراد نیازمند و مستأصل و درمانده داده میشه، نه قرضهای نجومی و کلانی که اغنیا برای توسعه زندگی یا کارهای اقتصادی خودشون میگیرن یا پولی که در بانک سپرده میشه، تازه اگر بشه به این پول سپرده بانکی قرض گفت که بعید از قرض باشه، بلکه ظاهرا داد و ستد اقتصادی نوظهوری است، چنان که بیمه هم داد و ستد اقتصادی نوظهوری است. حالا آیات شریفه را مورد مرور قرار میدیم. آیات سوره البقره عبارتند از آیات 274 تا 280. آیه شریفه 274 انفاق در شب و روز و پنهان و آشکار را مورد تمجید قرار داده و میفرماید الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این آیه شریف گویین که درش کلمه ربا مطرح نشده، اما نقش مهمی داره در استظهار نکته ای که عرض کردیم، چون متصل هم هست به آیه ربا یا آیات ربا که به دنبالش میان و پیش درآمد آیات رباز و میتونه قرینه‌ای باشد برای ظهور آیات بعد در این معنا که هرگاه به کسانی که استحقاق انفاق دارند قرض دادید از آنها ربا نگیرید و بیش از اصل مال خود را از آنها مطالبه نکنید. یه بار دیگه آیه را میخونم: الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. خب به دنبال این آیه بلافاصله آیه ربا و آیات ربا، آیات ربا شروع میشه. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. همینجوری که ملاحظه می‌فرمایید این آیه شریفه رباخاران را مورد نکوهش و تهدید شدید قرار داده و اینکه فرموده قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا، این تعبیر ولو اینکه هم کناری بیع و ربا ممکن است این احتمال را به ذهن بیارد که ربای اینجا ربای این آیه ربای معاملی است، ولی نه، ظاهرا اینجا هم ربای قرضیه و ظهور در ربای قرضی داره، به این دلیل که اگر مراد خداوند متعال ربای معاملی بود می فرمود قالوا انما الربا هو البيع، البته حالا نه با این تعبیر بنده، با تعبیری که در خور قرآن بود، اما این معنا را خداوند متعال در عبارتی که شایسته کلام اللهی بود می فرمود که ربا هو البيع، اما اینجور مطلبی بیان نشده. قالوا انما البيع مثل الربا. حالا اگر فرصت بود توضیح بیشتری میدادم، اما اگر تأمل بشه فکر میکنم تایید کنن عزیزان که ظهور دارند این مورد هم در ربای قرضی نه در ربای معامله. در آیه 276 که می فرماید یمحق الله الربا و یرب الصدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم، به خوبی این آیه شریفه می فرماید این بیچاره هایی که شما به آنها قرض دادید مستحق صدقه بودن، حالا که بهشون صدقه ندادید قرض دادید می خواهید از آنها ربا بگیرید، زیبی انصافی. یمحق الله الربا و یرب الصدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم. در آیه 277 که می فرماید ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، به تعبیر دیگری دوباره همون معنای آیه قبل را تفهیم می کند و می فهماند که این قرض گیرندگان مستحق زکات بودن، حالا که با زکات نیاز آنها را شما برطرف نکردید یا اگرم دادید برطرف نشده، نیازشون بیش از مقدار زکاتی بوده که سهم آنها شده و به آنها قرض دادید، حق ندارید از آنها ربا بگیرید. اینم آیه 277. دو آیه 278 و 279 هم که به شدت با این عمل یعنی رباگیری از افراد مورد نظر، افرادی که در آیات قبل مطرح شد برابر استظهاری که کردیم یا استشمامی که کردیم برخورد کرده و میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و حرب رسوله و ان کنتم و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون. گفتم شدیدترین برخوردی است که ظاهرا در قرآن مجید دیده میشه با یه قضیه اینه. و بالاخره در آیه 280، این آیه 280 را احتمالا میشود ظاهر در این معنا دانست که فرد درماندهی که برای رفع استیصال قرض گرفته اگر سر موعد نتونست بپردازه با اون مدارا کنید و به اون مهلت بدید. ببینید بعد از همین آیاتی که استظهار کردیم یا استشمام کردیم که همه مربوط به قرض دادن به افراد مستمند و نیازمند هستن، این دعای آخر هم یا به خصوص آیه 279 هم اون تهدید شدید را کرد، تعبیر شدید را کرد، می فرماد و امکان زو اسرتن فنظرتون الى میسره، کی همونی که محل بحث بوده و بسیار بعیده، بسیار بعیده که این آیه شریکه 280 اطلاقی داشته باشه که سرمایه‌داری را که میلیاردها از بیت المال مسلمین وام گرفته و با کلک و حق بازی میخواد پس نده و استمحال میکنه این رو هم شامل بشه و بخواد بگه این جور آدمی هم امکان زو اسرتن فنظرتون الى میسره، خیلی بعیده. این آیات سوره مبارکه البقره. پنج آیه هم در سوره مبارکه آل عمران متعرض ربا شده. اون آیات 130 تا 134 هستند. در آیه 130 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا از آفن مضاعفه و اتقوا الله لعلکم تفلحون. حالا این از آف مضاعفه معناش چی هست؟ بحث تفسیری خودش را داره. یه احتمالی هست که مراد سودی بوده که روی سودهای معوقه می گرفتن بعضی رباخارها، حالا اون بحثش جای خودش باید دنبال بشه. اما آیه 30 نهی صریح هست از اخذ و اکل ربا، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا ربا از آف مضاعفه و اتقوا الله لعلکم تفلحون. در آیه 131 هشدار داده که آتش در انتظار کافرین و کسانی است که زیر بار حق نمیرن و اتقوا النار التي اعدت للكافرین. در آیه 132 امر به اطاعت خدا و رسول میکند و میفرماید اطیعوا الله و رسول و رسول لعلکم ترحمون. در آیه 133 سفارش به تلاش برای کسب مغفرت الهی و راه یابی به بهشت میکند و می فرماید سارو و سارو الى مغفرت من ربکم به جنت ارض و السماوات و الارض و عدت المتقین. اما مهم آیه 133 این ببخشید آیه 134 که این آیه 134 به نظر می رسد ارتباط تنگ و تنگ با موضوع مورد بحث آیه 30 داره که گفتیم دنبالش هم به همون ارتباط پیدا می کند که آیه موضوع مورد بحث آیه 33 آیه 130 چی بود؟ نهی از ربا بود که باز می‌بینیم در این آیه 134 می‌فرماید والذین اذا معذره می‌خوام الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس الله يحب المحسنین. صدر آیه شریفه 134 با الذین ينفقون فی السراء والضراء شروع میشه. این ارتباط ها گتره‌ای نیست نعوذ بالله، اینا رو حسابه، رو میزانه و نشون میده که در ادامه آیه 130 و چند آیه بعدش که مسئله ربا که در آیه 130 مطرح شد، عرض کنم که مربوط به اونایی است که مستحق انفاقن، الذین ينفقون فی السراء و الضراء، در ادامه اون بحث. این هم آیات سوره آل عمران. در سوره نساء سه آیه می شود گفت که مربوط به عرض کنم به حضورتون که موضوع بحث رباس، آیه 160 تا آیه 162. در آیه 160 می فرماید که تب ظلم من الذین آمنوا، تب ظلم من الذین هادو، حرمنا علیهم طیبات اخلدن لهم و بسردهم ان سبیل الله کثیرا و اخذهم الربا و قد نهو انهو و اخلهم اموال الناس بالباقل و اتلنا للکافرین منهم عذابا. در آیه 161 ستمکاری یهودیانی را که با ربا گرفتن ظلم میکردن مطرح فرموده، اما در آیه 162 بلافاصله بحث زکات را پیش کشیده که میتواند روی مفهوم گیری از ربا، از ربای مطرح شده در آیه 161 مؤثر باشه و بفهماند که ربای مورد بحث ربایی است که یهودیان مالندوز از مستحقین زکات یعنی فقرا و مساکین میگرفتن. چیه این آیه شریفه؟ عرض کنم آیه 162، لکن راسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکات. باز بحث زکات در میانه. اینها همطوری که عرض کردم گتره و گزاف نیست، نعوذ بالله، رو حسابه، رو میزانه. بریم سراغ آخرین آیهی که ظاهرن آخرین آیه مربوطی به رباس در قرآن مجید، و اون آیه بله آیه 39 سوره مبارکه روم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما آتیتم ربن لیربو بفی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکاتن تریدون و چلا فاولایک هم المضعفون. ملاحظه می فرمایید که همراه با مذمت ربا پرداخت خالصانه زکات را ستوده. خب این آیه شریفه میتونه همون معنای محتمل را که در همه آیات قبل دیده میشد تقویت کنه. ربای مذموم چه اون معنایی که تا اینجا دنبال کردیم و استثار کردیم یا استشمام کردیم، اینه که ربای مذموم و محرم و شنیع ربایی است که از قرض گیرندگان فقیر و درمانده در زندگی گرفته میشه. شهید عالی مقام علامه مطهری قدس سره شریف در جلد 20 مجموعه آثارشون، ضمن اینه که در صفحه 276 می فرمان از بعضی از آیات قرآنی می توان استشمام کرد که نظر قرآن به قرضهایی است که در مورد درماندگان باید داد. این را اونجا می فرمان. بعد در چند صفحه بعد، در 3 صفحه بعد، در صفحه 279 روایتی را از سماع نقل میکنن که میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردن اینی رأیت الله قد ذکر الربا فی غیر آیت و کرره. سماع خدمت امام صادق صلوات الله سلام علیه عرض میکنه من میبینم قرآن مجید، خدای متعال در قرآن مجید ربا را در آیات مکرر متعدد و به طور مکرر مطرح فرموده که خوندیم آیات را. حضرت این مثلا کنده سوالش اینه که لحنش اینه که چرا این چنین خدای متعال مکرر و تأکید با ربا برخورد کرده. حضرت فرمودن لئلا یمتنع الناس من استناء المعروف. اینو نقل شهید مطهریه. عبارتی هم بعد عرض میکنم اونم مال ایشانه. میفرمان در ادامه میفرمان برای این که جلوی کار خیر گرفته نشود، یعنی به عنوان ترجمه روایت و فرمایش امام دارن میفرمایند شهید مطهر. ادامه میدن شهید مطهری، یعنی اگر کسی احتیاج داشته باشد جای معروف است. یه پرانتزی اینجا باز کردم و میفرمایند ظاهر قضیه این است که معروف یعنی کمک کردن در جایی که کسی احتیاج دارد و دیگری باید به او احسان و کمک کند. پرانتز میبندن و میفرمایند خدا ربا را حرام کرده. خب این خدا ربا را حرام کرده وقتی به شخص منویش به ما قبل پرانتز عبارت ایشون میشه، یعنی اگر کسی احتیاج داشته باشد جای معروف است و خدا ربا را حرام کرده. این راه را بسته تا مردم از طریق قرض الحسنه برای یکدیگر کارگشایی کنند نه از طریق ربا. پایان عبارت شهید مطهری در صفحه 279 جلد 20 مجموعه آثار. من تکرار و تأکید میکنم که اون چه در این عرض کوتاه گفته شد نه تفسیر بود، نه بحث فقهی و نه نقل فتوا. به تعبیر شهید مطهری استشمامی بود از آیات قرآنی که این برخورد بسیار تند قرآن مجید مربوط به ربایی هست که از ضعفا و مستمندانی که برای نجات از درماندگی و استیصال قرض میکنن گرفته میشه. اما اگر روایات یا حتی اجماع غیر از این مورد موارد دیگری را هم بگیرد علی الرأس و العین باید پذیرو. این بحث همانطور که عرض کردم برای انگیزه سازی در دوستان عزیز بود که در ادامه کار علمی و تحقیقات فقهی سعی کنند با جامعه نگری ادله را بررسی کنند و انشاءالله پس از وصول به درجه اجتهاد به آنچه که بین خود و خدا مقتضای عدل دانستن ملتزم شوند انشاءالله با توفیقات الهی. امیدواریم همه ما از این ماه مبارک سبکبار و سبکبال خارج بشویم و بتوانیم اگر چیزی به دست آوردیم تا رمضان دیگر بلکه تا آخر عمر نگه داریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.